جامعه دندان پزشکی ایران در حال جراحیه.
حدود 90% این بچه ها باید تحت بیهوشی خدمات دندان پزشکی بگیرن.
جراحی دندان پزشکی برای یک پسر مبتلا به اوتیسم.
بیمار 7 دندون خراب داریم، 7 دندون توی یه جلسه تحت بیهوشی انجام بده.
خیلی از خانواده‌های دیگر هم پشت در اتاق عمل در انتظارن تا نوبت جراحی فرزندانشون برسه.
3-4 سال تقریبا می‌خواستیم بچه‌مونو بیاری، به خاطر هزینه‌هاش نمیتونستیم. الان کمک خیلی بزرگی بهمون شده.
برادرمو آوردم اینجا و خیلی هم وضعیت دندوناش خراب بود.
آقای دکتر امیر حسین امام، رئیس بیمارستان پورسینا در شهرستان بهار.
خدماتی مثل کشیدن دندون، ترمیم، درمان عصب براشون داره انجام میشه که این بچه ها اون رنجی که دارن به خاطر کشیدن دندونشون اونو دیگه انشاءالله نداشته باشن.
این تن نخستین بار است که برای گروه های با نیاز های خاص انجام میشه، آن هم رایگان. آقای سید امیر عبدالملکی مسئول قرارگاه جهادی الکفیره.
برای اولین باره در کل کشور در این بیمارستانی که در استان همدان در شهر بهار قرار داره داره انجام میشه و امیدواریم این طرح رو با محوریت و الگوپذیری از استان همدان بتونیم در کل کشور انشالله اجرا کنیم.
همه بچه های مبتلا به اوتیسم نیاز به جراحی ندارن. در اتاق دیگر خدمات بر روی آن گروهی انجام میشه که میتوانن با دندان پزشکان همکاری کنن.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی والیبال ایران با شکست بلغارستان در آستانه صعود به مرحله نهایی لیگ والیبال ملت‌ها قرار گرفت. در آخرین شب از هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها در لهستان، بلندقامتان ایران 3-0 بلغارستان را شکست دادند و با 6 برد و 19 امتیاز ضمن راهیابی به رده هفتم برای صعود به مرحله نهایی امیدوار شدند. نکته قابل توجه این که در صورت شکست امشب اسلوونی مقابل سروستان، صعود شاگردان پیاتزا به مرحله قطعی نهایی خواهد شد. یادآور می شود مرحله نهایی به میزبانی چین برگزار می شود و تاکنون صعود برزیل، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، لهستان و کوبا به همراه چین میزبان در مرحله نهایی قطعی شده است و از میان ایران و اسلوونی یک تیم راهی رقابت‌های پایانی خواهد شد. بسکتبال بانوان ایران نایب قهرمان سطح 2 آسیا شد. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان در فینال مسابقات سطح 2 آسیا برابر چین تایپه قرار گرفت و با نتیجه 74-55 شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی اکتفا کرد. تیم چین تایپه با کسب عنوان قهرمانی به سطح 1 آسیا صعود کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که مسابقات بسکتبال غرب آسیا انتخابی جام آسیا در اردن آغاز شد و در نخستین روز بازی‌ها تیم ملی زیر 16 سال پسران ایران مقابل لبنان 84-70 نتیجه را به لبنان واگذار کرد. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان پس از افتخار آفرینی و صعود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال 2026 استرالیا امشب به کشور باز می‌گردد. ملی پوشان کشورمان در مرحله انتخابی فوتبال جام ملت‌ها با برتری 2-1 مقابل اردن و کسب 9 امتیاز برای دومین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های بانوان آسیا راه یافت. مسابقات هندبال قهرمانی دختران آسیا فردا در چین پیگیری می شود و تیم دختران ایران در سومین بازی به مسافه هند می روند. دختران ایران در دو بازی گذشته نتیجه را به ژاپن و کره جنوبی واگذار کردند. سپاس از همراهیت.
و امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی بود و دما در بسیاری از شهرها از 40 درجه گذشت. در خوزستان و ایلام بیشین دما به 50 درجه رسید و شهرهایی در بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان دماهای بالای 45 و 48 درجه را تجربه کردند. این موج گرما تا چهارشنبه ادامه دارد. همچنین شاخص اشعه فرابنفش فردا در ساعت 12:30 به عدد 11 می رسد که در محدوده بسیار خطرناک است. شهروندان در این ساعت باید از قرار گرفتن در آفتاب خودداری کنند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، هوای گرم تا هفته آینده در آسمان کشور ماندگار است.
فردا دوشنبه 30 تیر 1404 هجری خورشیدی، 25 محرم 1447 هجری قمری و 21 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:23 و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:04 بامداد است. سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هم اون ما رو خیلی دوست داره، هم ما اونو خیلی دوست داریم. برای همین ازش تشکر میکنیم. ما چطوری از خدا تشکر میکنیم بچه ها؟ تا حالا به این موضوع فکر کردیم؟ قصه امشبمون درباره یه آقا پسر گل به اسم احمد. احمد کوچولو دلش میخواد از خدا تشکر بکنه. حالا ببینیم چگونه تشکر میکنه. در ضمن فردا به روایتی سال روز شهادت چهارمین امام ما شیعیان، یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و خانواده بزرگوارتون تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون. منم میخوام نماز بخونم. بچه ها، احمد کوچولوی قصه ما خیلی دوست داشت که از خدای خوب و مهربون تشکر بکنه. یه روز که پدر داشت نماز میخوند، احمد کوچولو هم کنار پدر نشست و همون کارای پدر رو انجام داد. بله، ایستاد، دلدا شد، بعدم به رکوع رفت، سرش روی مهر گذاشت. خلاصه پدر گفت چی کار میکنی عزیزم؟ احمد گفت پدر جون، منم میخوام مثل شما نماز بخونم دیگه. پدر گفت باش، بیا بشین کنار من تا من قشنگ همه چیزو بهت یاد بدم. احمد نشست کنار پدر. پدر گفت احمد جون، من هر روزی قسمت از نماز خوندن رو بهت یاد میدم تا کم کم همه نماز یاد بگیری. امروز سجده کردن رو بهت یاد میدم. اول باید بشینی، آروم سرت رو روی مهر بذاری، بعدش بگی سبحان ربی الاعلی و بحمده. احمد چند بار تمرین کرد و همونطور که پدرش بهش یاد داده بود گفت سبحان ربی الاعلی و بحمده. احمد از پدر پرسید بابا جون این جمله یعنی چی؟ پدر احمد رو بوسید و گفت قربونت برم، یعنی خدای ما خیلی خیلی بزرگه و منم از او تشکر میکنم. احمد خیلی خوشحال شده بود، حالا دیگه یاد گرفته بود که چجوری از خدا تشکر بکنه. احمد همیشه دلش میخواست به خدا بگه خیلی ممنونم، خیلی ممنون که انقدر ما رو دوست داری، انقدر به ما نعمتهای خوب خوب دادی. اولش یه ذره برای احمد سخت بود که بگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، اما کم کم یاد گرفت. احمد آقای ما مثل شما باهوش بود. پدر گفت آفرین آفرین پسرم، تو امروز سجده کردن یاد گرفتی. شب شد، احمد و پدر با هم رفتن مسجد. تو مسجد پرچم‌های سیاه بود. احمد از پدر پرسید بابا جون این پرچم‌های سیاه برای چیه؟ پدر گفت عزیزم احمد گلم، فردا روز شهادت حضرت امام سجاده. بعد پدر برای احمد توضیح داد که چرا اسم امام چهارم رو امام سجاد گذاشتن. پدر گفت عزیزم امام سجاد علیه السلام خیلی زیاد سجده می کردن، برای همینم اسم ایشون رو گذاشتن سجاد، یعنی کسی که زیاد سجده می کنه. مراسم عزاداری تموم شد، احمد و پدر به خونه برگشتن. احمد امروز خیلی چیزا یاد گرفته بود. اولش که یاد گرفت وقتی میره به سجده چی باید بگه. یاد گرفت بگه سبحان ربی الاعلا و به حمده. یه چیز دیگه هم یاد گرفت. یاد گرفت که چرا اسم امام چهارم ماشی عیان سجاده. هزاران آفرین به شما و به احمد گلمون که با نماز خوندن میخواد از خدای خوب و مهربون تشکر بکنه. بله احمد آقای ما دیگه نماز خوندن یواش یواش مثل شما یاد میگیره. وقتی به سجده میره چی میگه؟ ها بلند بگید منم بشنوم. آفرین آفرین میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده. به 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 وقت میدونید خدای خوب و مهربون چقدر خوشحال میشه؟ آفرین به شما، امیدوارم که خداوند همیشه نگهدارتون باشه، حضرت امام سجاد نگهدارتون باشه. خدا حافظ همه شما.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. پرچمی که به زمین افتاد دیگر فرصت برداشتنش وجود ندارد. تو پشیمانی، اما دشمن شاد است. این غنیمت جنگی است که از دست دادنش حتما برای دشمن قابل تصور نیست. پس تا می تواند جنایتهایش را عمیق‌تر می کند و ادامه می دهد که هیچ جانی نباشد که توان خم شدن و برداشتن آن پرچم را داشته باشد. سوریه حالا پرچمش را به زمین انداخته است. مردمی که فقط به جوانانشان باید امیدوار بود. شاید روزی در آینده آنها جرأت خم شدن و برداشتن پرچم را از زیر آتش گسترده دشمن به دست آورند و آن زمان است که محور مقاومت یکی از مهمترین کشورهایش را بازیابی خواهد کرد.
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینن، بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جابهای خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
التهابات سوریه شگفت‌انگیز و درس‌آفرین است. همان جایی که جولانی که خود تروریستی جنایتکار بود به غرب اطمینان کرد و البته مهره خودشان بود و در مسیر سریع عادی سازی با رژیم قرار گرفت و چشم بر اشغال جنوب سوریه بست، جولان را داد و باز هم رژیم به سویدا حمله کرد و به دمشق رسید. همه اینها بخشی از یک نقشه مهم است. محور مقاومت باید تضعیف شود و این همان موضوع مهمی است که نباید رخ می‌داد، ولی با اعتماد رئیس جمهور سابق سوریه به غرب و سپس جدا شدنش از محور مقاومت، خودش را مجبور به ترک سوریه، کشورش را زیر چکمه‌های جنایتکاران تروریست و رژیم صهیونیستی و فرهنگ و تمدن سوریه را در معرض تجزیه قرار داد. دروزی‌ها در جنوب سوریه حالا در ابهام قرار دارند. شرایطشان اصلاً خوب نیست. هم با آنها پیمان بسته شده و هم به آنها حمله شده است. رژیمی که هیچ قطع نامه بین المللی را رعایت نمی کند، چطور ممکن است با یک گروه گمنام و بی پشتوانه شریک سیاسی باقی بماند؟ مسئله ای که البته با واکنش های کاربران فضای مجازی این رژیم روبرو شده است.
خواهیم دید که آینده چه چیزی برای سرنوشت دروزی ها و روابط سوری اسرائیلی به ارمغان می آورد. همه چیز خوب خواهد شد. اهل سنت ارتباطی با سویدا ندارند. متاسفم که بر کل جنوب سوریه کنترل نداریم تا از دروزی ها حفاظت کنیم. باید دروزی های سوریه را بازسازی کرده و آنها را به همپیمانان اسرائیل تبدیل کرد. آیا جولانی از مواضع ما درباره دروزی های سوریه اطلاع ندارد؟ آیا برایش روشن نیست که هدف قرار دادن دروزی ها آینده روابط اسرائیل با او را به خطر می اندازد؟ آیا راه های ارتباط مستقیمی با او نداریم؟ او با حمله به دروزی ها اعتبار خود را به عنوان شریک اسرائیل خدشه‌دار می کند.
جولانی و دولت موقتش اقدامات ضعیفی را انجام دادند، اما مشخص است که آن هم بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده کت و شلواری شدن یک تروریست خطرناک است که روتوشی از فرهنگ و تمدن را به او زدند تا نقشی را بازی کند و برود. چندی قبل جولانی در مقابل اعتراضات مردمی در خصوص تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفته بود:
ان الكيان الاسرائيلي
سوریه به جای جنگ با اسرائیل به توافق با دروزی‌ها اولویت داده است.
این یعنی واگذاری جنوب سوریه به دروزی‌ها و گام مهمی در تجزیه و اشغال سوریه. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره میگوید:
البته این اقداماتی که الان دولت ورشکسته جولانی داره انجام میده در داخل سوریه خیلی نسبت بهش دارن عکس العمل جدی نشون میدن. یعنی این درگیری ها فقط درگیری قومی و نمیدونم قبیله‌ای نیست، نارضایتی مردم در سوریه، همون پیشبینی که مقام معظم رهبری فرمودن که جوانان غیور سوریه بر علیه اینها خواهند شورید در آینده، من به نظرم است که یواش یواش این سر داره خودش رو نشون میده. جای دیگه برای ماندن جولانی به این شکل نیست. جولانی یه مهره بیشتر نیست، اون فقط اونجا نشسته برای اینکه حالا به قول یکی میگه یه چوب هم میذاشتن اونجا شاید شرایط بهتر از این مدیریت میشد. اون فقط یه مهره است، یعنی گوش میکنه که اسرائیل چی میگه، آمریکا چی میگه، ترکیه چی میگه و سعی میکنه که خودش رو حفظ بکنه و نیروهای خودش رو، چون بالاخره یک لقمه بزرگی بود سوریه که اینا تونستن به دست بیارن، ولی از گلوشون پایین نخواهد رفت. من به نظر میاد که هم اختلافات داخلی جدی دارن، هم مشکلات اقتصادی زیادی دارن، مشکلات لوجستیکی و تجهیزاتی داره و همین که انگیزه الان توی نیروهای آقای جولانی وجود نداره که برای استقلال و آزادی سوریه کاری بکنن. اینا اکثرا دنبال اینه که الان از این فرصت استفاده کنن غارت بکنن سوریه رو، و اینا شما هیچ گونه حرکت رفرم و اصلاحاتی رو در حاکمیت سوریه توی این مدتی که اینا بودن نمی‌بینید. مردم هم تعامل نمی‌کنن، یعنی مردم درست از نظر عقاید با هم مختلفن، علوی‌ها یه طرف، سنی‌ها یه طرف، نمی‌دونم دروزی‌ها یه طرف، شیعه‌ها و الخار با یک طرف دیگه، ولی شرایط نشون میده که این خلأ قدرت به وجود اومده. هر جا هم که خلأ قدرت به وجود بیاد همه تمام می‌کنن، یعنی حتی دوستان اون کشور هم تمام میکنن به اینکه بالاخره یه دست اندازی بکنن، یه بخشی از اون سرزمین رو جدا کنن. طرح کلی صهیونیست‌ها گفتم کریدور داوود هستش، برای اون رو دنبال میکنن، یه بخشش جولان بوده، یه بخش سویدا هست و همچنین به سمت شمال. چون ببینید اسرائیلی‌ها خیلی تمایل دارن که خودشون رو به مرزهای کردستان عراق نزدیک کنن، به لحاظ اون استراتژی درازمدتی که برای تجزیه منطقه دارن.
نکته جالب این که دست جولانی همان زمان که دست‌های نتانیاهو را می‌فشرد برای دو دستی تحویل دادن خاک سوریه به آنها، بن‌گویر وزیر این رژیم گفت که
تنها چیزی که باید با جولانی انجام داد ترور اوست.
و اما رسانه‌های منطقه دلیل این نکته رژیم را باز هم در روزی‌های سوریه اعلام کرده بودند.
بهانه‌شان حمایت از دروزی هاست، اقلیتی که طی ماه‌های اخیر بارها مورد اذیت و آزار عناصر وابسته به جولانی قرار گرفتند.
بازیچه‌ای کم نظیر در سیاست و تهدید امنیت منطقه که در مسیر سناریوهای اشغالگری رژیم صهیونیستی طراحی شده و در حال اجراست. سید رحیم هاشمی، پژوهشگر در زمینه مسائل سوریه، میگوید:
امروز شما با جولانی طرف هستید که جولانی قبل از اینکه سوریه سقوط کنه جولانی امریکایی صهیونیستی بوده و امروز این تنش فقط تنش صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی طی تقریبا باید بگم 80 خورده ای سال از حادثه دیوار براق سال 1929، یکی از کارها، یکی از شیوه هایی که بتواند انرژی اپوزیسیون رو بگیره، یعنی انرژی مخالفین رو بگیره، اپوزیسیون سازیه، یعنی خودش شروع میکنه به ساختن گروهی، این گروه هرچند ناکارآمد تا بتونه موج رو به دست بگیره و در ادامه تون خودش هدایت کنه، یعنی نتیجه دلخواه شود. مثل همین موضوعی که الان از پس این جنگ که نتانیاهو از دادگاهش بیرون میاد، میگه کاغذی رو من دادم باید میرفتم بیرون، میره بیرون و از اون طرف میره جنگ و اداره میکنه، که حزب شاس میاد میگه که ما ازش جدا خواهیم شد، این جدا میشیم، اما ائتلاف رو الان خراب نمیکنیم. حتی وزرایی که از ما هستن در کابینه بیرون خواهند آمد، اما فعلا ائتلاف رو به هم نمیزنیم. ببینید این بازی که اینها انجام میدن برمیگرده به گذشته های خیلی دورتر، یعنی سال 1982 که سازمان ملل نسبت به رژیم صهیونیستی در قصب بلندی های جولان اون رو به عنوان اشغالگر شناخت. تنها قطعنامه سازمان ملل که فقط یک مخالف داره اونم رژیم صهیونیستیه در موضوع جولان، اون رو به عنوان به رسمیت نشناخت و این قصر رو اشغالگر دونست و استرداد این رو به سوریه بر حسب پادمان های بین المللی وظیفه‌اش دونست. اما چه اتفاقی افتاد در این همه سالها؟ حتی شما شاهدید که سال 1980 تا 1995 امریکایی‌ها حتی به دنبال حل این مناقشه با آوردن آقای اسد تو گفتگوها هستن، آقای حافظ اسد، که این موضوع رو حل کنن و میرسن به حتی به یه جایی که یکی از کارشناسا و حتی نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی تو یک مستند میگه که ما به امریکایی‌ها گفتیم که آقای حافظ اسد داره میاد، وقتی آمد قرار است که بعد از گفتگوها پای خودش رو تو دریاچه طبری از سمت جولان، گفت من میخوام اونجا بشینم تو خاک خودم، اونو چی کار کنیم؟ گفتم بذارید بیاد فقط همه دنیا ببینن که اینا قابل مذاکره هستن، تا یعنی از بابت موضوع جولان فاصله بگیرن. و این تنش ها همینجور بوده از گذشته، اما تنها جایی که رژیم احساس کرد که میتونه به دنبال این موضوع بره، چون هر بار که ورود کرد، هر بار آمد بهشون پاسپورت اصطلاحا بده، اومد به عنوان شهروند بپذیره، سالانه تقریبا بین 70 تا 80 نفر از این دروزی های جولان که با مرکزیت مجدل شمس هست در بلندی های جولان جذب می شدن، اما همچنان مقابله وجود داشت. مقابله تا یه جایی والا میره که با آمدن نتانیاهو در این دولت یکی از وظایف و دستوراتش الحاق جولان به سرزمین های اشغالی است.
الحاق جولان به سرزمین‌های اشغالی و مأموریت نتانیاهو از همان ابتدا که حالا محقق شده است و او که زیر تیغ محاکمه و زندان قرار داشت، بار دیگر به صورت موفق جان سالم به در می‌برد، آن هم به بهای خون‌های بیگناهی که حالا علاوه بر غزه در سوریه هم به زمین ریخته می‌شوند. پروژه اپوزیسیون سازی برای سوریه از سال 2003 آغاز شد. آنها با دروزی‌های داخلی سوریه ارتباط گرفتند، آنهایی که با دولت مرکزی اختلاف نظر داشتند و به آنها پاسپورت پنهان دادند. شیوخی به صورت پنهانی با رژیم صهیونیستی در ارتباط بودند از همان دروزی‌ها و آنها از طریق اردن با این رژیم در رفت آمد بودند و این مسئله تا 2017 ادامه داشت. در این حین به یک باره در استان سویدا در اواخر سال 2018 یک شبه به 4 روستا در سویدا حمله می شود و داعش چندین زن و کودک را با خود می برد و با کمک رژیم صهیونیستی آنها را آزاد می کند تا مسیر سناریو کامل تر شود. رحیم هاشمی مستندساز و پژوهشگر حوزه سوریه می گوید
ما اون ایام با آقای سلمان حجری که شیخ عقل منطقه هست و به عنوان ایشون رو قبول دارن باهاش صحبت کردیم، با هیچ رسانه‌ای صحبت نمی‌کرد، قبول نمی‌کرد. ما چون رفته بودیم یه مستند رو کار کنیم و بعد از گفتگوها با یکی از نماینده‌های ایشون پذیرفتن که بعد از یک ماه رفت آمد اون گفتگو کنن. گفتم بدون دوربین بیاد حرف بزن، با دوربینش بدون دوربینش هستیم حرف زدیم. گفت در مورد رژیم از من نپرسید، یعنی در اسرائیل از من نپرسید، در رابطه با موضوع آزادسازی اسرا بپرسید و من در رابطه با بشار اسد صحبت کنم، در رابطه با موضوع دیگه حرف نمیزنم. که ما هنوزم مصاحبهشو داریم، اون موقعی که استفاده نکردیم و همچنان هم هست. از اون ایام ما تازه فهمیدیم که این موضوع شیوخ به خود ایشون هم میرسه. یکی از نزدیکان ایشون برایش اون ایام که باهاش کار میکرد گفتش که همچین چیزی موجود نه، همچین چیزی سند نداریم و تا به امروز که سندش هم اومده که اتفاق افتاد شما دارید میبینید. ببینید این شیوه اپوزیسیون سازی برای دولت مرکزی از گذشته خورد خورد شروع شد و پیشرفتش رسید به یک جایی که باعث شد اینها ورود کنن، ورود دروزی های سوری به جولان برای بازدید و با یک پمپاژ اخبار رسانه‌ای که از سمت رژیم شروع شد و رسانه‌های مختلفی رو آوردن که اینها به سادگی میان و به سادگی میرن. این اتفاق رفت رفته که گسترش پیدا کرد تا اونجایی که اتفاق افتاد موزلی باهاش نداشتن، یعنی حتی هیئت حاکمه بر سوریه جولانی و مجموعه‌ای که به عنوان تحریرالشام باهاش وارد این منطقه شدن و هستن تا اونجا موزلی باهاش نداشتن. اما از زمان موزل شروع میشه که رژیم صهیونیستی به دنبال الحاقه. الحاق کجا؟ از قنیطره شروع کنه تا برسه به درعا و برسه به سویدا.
سوریه آبستن تحولات زیادی است و مردم مظلوم این کشور حالا باید شاهد روند خونریزی ها و کشته های جدیدی در این کشور باشند.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد.